مستان همی در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کن جان سرها بریده بینی بی جرم و بی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام، به پادکست گزیده ی مجالس مجازی اهل بیتی گوش می کنید. اینجا خبرگزاری ابناست. سی و هفتمین مجلس مجازیمون به یاد بود درگذشت مرحوم حاج محمد عرب برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین نواب سخنران این جلسه بودند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
حجت الاسلام نواب مرحوم عرب رو نمونه یک مسلمان متقی مبارز انقلابی خوندن و به شرح سوابق ایشون پرداختن.
سال 1353 بر اساس فعالیت‌های بسیار زیاد در سنینی که هنوز 40 سالشون کامل نشده بود به قم تبعید میشن و مدیریت کارخونه رو به عهده میگیرن و پس از اون مدیریت یک کارخونه دیگه ای که با پیروزی انقلاب به مسئولیت آموزش نظامی سپاه قم میرند. بعد اولین انتخابات شورای شهر پس از انقلاب شروع میشه، ایشون انتخاب میشن و بلافاصله پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار قم معرفی میشن و پس از شهرداری قم همزمان میشه با مسئولیت جناب آقای دکتر ولایتی در وزارت امور خارجه. از سال 60 تا 67 ایشون معاون اداری مالی وزارت امور خارجه بودند و پس از اون به سفارت عمان منتقل میشن و بعد از 5 سال در سفارت عمان تشریف آوردند سازمان فرهنگ و ارتباطات و ما با هم همکار شدیم. بنده اون زمان معاون بین الملل بودم و ایشون معاون اداری مالی اون سازمان نوپا و جدید. زیر نظر حضرت آیت الله تسخیری مشغول به کار شدیم و جناب آقای عرب در اون سازمان بودند. بعد از 2-3 سال که تشریف بردند و در امارات متحده سرکنسول شدند و از اونجا اومدند، بعد از برگشتن از اونجا تشریف بردند. بنده هم بعد از یک دوره معاونت در سازمان فرهنگ منتقل شده بودم به مجمع جهانی اهل بیت به عنوان قائم مقام جناب دکتر ولایتی. آقای عرب که از ماموریت امارات برگشتند شدند مسئول دفتر مجمع جهانی اهل بیت در قم و مسئول مجمع در قم بودند تا باز به انتخابات شورای شهر انتخاب شدند و رئیس شورای شهر قم شدند و پس از این مسئولیت دیگه تا آخر عمر شریفشون مشاور عالی استانداران مختلف در قم بودند.
آقای نواب همت و مردانگی رو از صفتهای بارز مرحوم حاج محمد عرب برشمردن و به نکات آموزنده از این مرد بزرگ اشاره کردن.
اولا روحیه انقلابیش بوده که قبل از انقلاب از تفکر امام رحمت الله علیه حمایت میکرد و به مجرب تبعید شدن به قم شد. این حالت انقلابی را تا آخرین لحظات عمرش محفوظ نگه داشت. ادب و اخلاق ایشون هم واقعا فوق‌العاده بود. شناخت من از آقای عرب این بود که این آقا را یه خانم فداکار، متدین و فهمیده حمایت میکنه. از ادب فرزندان مرحوم آقای عرب متوجه شدم که این ادب میراث یک پدر و مادر فوق‌العاده است. دختر خانم‌های محترمشون و آقازاده‌های بزرگوارشون که همه اخلاق فوق‌العاده‌ای دارن. من میتونم به یک کلمه بگم مسلمان به تمام معنا، بی توقع و خدمتگزار. هیچ کدوم از آقازاده‌های آقای عرب در یک سازمان دولتی مشغول کار نیستن، نه در وزارت خارجه و نه در جای دیگه. خب اینا ایشون اگه می‌خواست زیاده خواهی کنه که حتما میتونست فرزندانش رو دستشون رو در وزارت خارجه بند کنه، ولی اصلا دنبال این نبود. همسرشون نکته ای را گفتن فلانی، برای ما حتی دفن آقای عرب در حرم هم مقدور بود، ولی ما همونطور که مرحوم آقای عرب در زمان حیاتش زیاده خواهی نمی کرد، پس از حیاتش هم نمی خواهیم زیاده خواهی کنیم. همون قبری که بالای قبر مرحوم والدشون از قبل بر خودشون پیش بینی کرده بودن، همون قبر دفن بشن و ما چیز اضافه نمی خواهیم. این الگوی رفتاری را از این جهت جالب میدونم که عین یعنی مرحوم عرب الان که رفته است در بین فرزندانش محفوظه، چون اون ادب، اون اخلاق، اون کارآمدی و اون توانایی ها در این فرزندانم محفوظه و اینها کاملا نماد پدر هستند، نماد مادر هستند. واقعا آقای عرب آش سعیدا و مات سعیدا.
شیعتی مهما شربت و ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی من شهید کربلایم سر بریده از وفایم.
حجت الاسلام نواب از علاقه مرحوم عرب به روحانیت و حمایت و همراهیشون برای ساخت مسکن طلاب گفتن و از خدماتشون در وزارت خارجه.
در وزارت خارجه بعد از انقلاب که معاونت اداری مالی درش خیلی نقش داشت، میشه گفت پاکسازی وزارت خارجه از سالهای 60 به بعد شروع شد و جناب آقای دکتر ولایتی و همکارانشون تونستن در معماری بنای یک وزارت خارجه تراز انقلاب اقدام کنند، که جناب آقای عرب در کشیدن این بار سخت بسیار بسیار کمک کرد. ساختمان‌های بسیار خوبی به وزارت خارجه ساخت، انبار وزارت خارجه را محفوظ نگه داشت و تونست ساماندهی کنه، سازماندهی کنه، با جمعی از متدینین و یاران خوب خودش تونست وزارت خارجه را کاملا اداره کنه و از اون تجربه در تحکیم بنای سازمان فرهنگ و ارتباطات هم استفاده کرد. این چه اتفاقی بود که این رئیس و مرؤوس با هم در یک مدت کوتاه فاصله دو سه هفته‌ای از دنیا رفتند؟ حضرت آیت الله تسخیری رئیس و بنیانگذار سازمان فرهنگ و جناب آقای محمد عرب معاون اداری مالی اول سازمان فرهنگ و ارتباطات در یک فاصله خیلی کوتاهی در ایام ماه محرم از دنیا رفتند.
آقای نواب ذکر خیری از دکتر ولایتی کردن.
جناب آقای دکتر ولایتی پزشک بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستانی که امروز بهش میگن بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستان تجریش پزشک اون بیمارستان بودن. یکی از بستگان ما هم همزمان با ایشون اونجا پزشک بود. میگفتش که تمام این نرسا و این پرستارا در زبان شاه این آقای ولایتی رو تمسخر میکردن. میگفته این الان میره سر میزش و یه سجاده در میارد و وای میسته به نماز خوندن. تلنگری به وجدان اونا میزده، بابا شما همتون مسلمونید و نماز نمیخونید، ولی اون یه نفری که نماز بخون. نماز در بیمارستان ما اینقدر غریب بود، این الان تصورش بر شما و بر همه شنوندگان این مدار سخته، الا اون کسانی که قبل از انقلاب را دیدن که نماز خوندن یک پزشک متدین متعهد در یک بیمارستان چقدر سخت بوده. اینم هیچ وقت ولایتی در سالهای رفاقت بر من تعریف نکردن. بستگان دورمون که همکار آقای ولایتی بود در اون بیمارستان، او بر من تعریف کرد. جناب آقای ولایتی و آقای محمود آقای عرب با هم یه بستگی هم دارند، ظاهرا از طریق مادر آقای ولایتی، ولی خب رفاقتشون هم خیلی نزدیک بوده با هم. آقای عربی که قبل از انقلاب به قدری خوب عمل میکرده، متدینانه و انقلابی عمل میکرده که باعث تبعید شدن شده، و جناب آقای ولایتی که اعمال و رفتارش از جوانی متدینانه بوده است و تا امروز هم به عنوان مشاور عالی مقام معظم رهبری عمل میکند و اقدام میکنه. آقای عرب در این سالها یک لحظه از فکر مردم بیرون نبود. امروز شهر قم به لطف خدا خیلی روزهای خوبی را میگذراند، ولی یادم هست که آقای عرب وقتی در شورای شهر دوم قم که شروع شد بود، با خوشحالی فراوان به من میگفت فلانی در اینجای شهر قم یک پارکی درست کردیم، در اینجای شهر قم یه پارکی درست کردیم، و یه طوری گزارش میداد و مخصوصا وقتی برش خیلی لذت داشت که میگفت این پارک ها را در مناطق محروم قم درست کردیم. من آقای عرب را مصداق یک جوان مرد متدین میدونم. تو اعمال و رفتارش هم جوان مردی و مردانگی موج میزد. روابطش بر اساس یک مردمداری عمیق به معنای واقعی گره خورده بود. در کشور عمان هم که ایشون رفته بود، تونسته بود روابط گسترده ای با مقامات عمان ایجاد کنه، به خاطر هم پختگیش و هم اون حالت مردمداری که در بین مقامات عمان هم هست. اینا همدیگر رو پیدا کرده بود. خیلی جالب بود. جالب بود آقای عرب اهل علم نبود، ولی علاقه شدیدی به علم، تحقیق و نوشتن داشت. ایشون در عمان که بود یه جزوه کتابچه 200 صفحه‌ای راجع به عبازیه عمان و مذهب عبازی که مذهب مردم عمان هست نوشته بود، که یاد هست میگفتن وقتی از مأموریت برگشتم خدمت حضرت آیت الله مشکینی رسیدم و این کتابچه را تقدیم ایشون کردم که با استقبال ایشون روبرو شد. این اون همت ایشون را میرسوند که ایشون کار دیپلماتیک را انجام داده بود، ولی کار فرهنگیش هم انجام داده بود.
حجت الاسلام نواب با اشاره به مناعت طبع مرحوم عرب و امتناع ایشون از دریافت هدایای سنگین، ایشون رو یک فرد متدین و درستکار توصیف کردند که در بین مردم هم محبوب بود.
یک غیر روحانی کاملا روحانی و معنوی، ملبس به لباس روحانیت نبود، ولی به زی روحانیت آراسته بود. اگر روحانیت واقعی باید با صفا باشد، باید با اخلاص باشه، باید انقلابی باشه، باید پرکار باشد، باید خدوم باشد، باید دوستان مردم باشد، باید برای مردم فداکاری کند، مرحوم آقای عرب همه این ویژگی ها رو داشت.
و ختم کلام،
انشالله که درجاتشون پیش خدا عالیست، متعالی باشه، و انشالله که در اعلی علیین مهمان ائمه خدا و کسانی باشد که یک عمر بهشون عشق ورزید آقا ابی عبدالله که در ماه امام حسین ایشون از دنیا رفت و انشالله با پسر شهیدشون میهمان ابی عبدالله الحسین باشن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. امید که ثوابی از این مجالس عائد روح بلند مرحوم حاج محمد عرب رضوان الله علیه بشه. آمین. التماس دعا. خدا نگهدار.
جز نای نینوای حسینی به روزگار هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود.